أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطان النصیرا. سلام عرض میکنم به همه دوستان تشکیلاتی خودم که توی این چند جلسه ای که ما با هم دیگه داشتیم بنا داشتیم که هرچه بیشتر به گام های تشکیلاتی تر شدن نزدیک بشیم. انشاءالله این گام هایی که تا الان برداشتیم گام های مؤثری باشه تا ما بتونیم تشکیلات های منسجم و مؤثری رو داشته باشیم. تو ابتدای عرایزم میخوام یکی دیگه از جملات حضرت آقا رو در رابطه با تشکیلات خدمتتون عرض بکنم. حضرت آقا تو یک دیداری که دیدار با ظاهرن انجمنهای دیدار با اعضای انجمن قلم هستش اینجور میگن. یک کار تشکیلاتی، یک کار جمعی خصوصیتش این است که فرد باید خودش را در جمع حل کند، گم کند، که این گم کردن عین بازیافتن به نحو درست است. چیزی کم نمی شود از آدم، چیزها افزوده می شود. من مثال می زنم به آن لیوان آبی که داخل آن یک حب قند را شما می اندازید. این حب قند یک چیز مشخصی است، به قدر خودش شیرینی دارد. وقتی در لیوان آب انداختی تمام است، یعنی یک دانه از این ذرات ریزی که زیر دندان می آمد و صدا می کرد و خودش را نشان می داد، این دانه باقی نمی ماند، تمام حل می شود در آب، ولی اثرش در آب باقی می ماند. این خیلی نکته مهمی است که تو فضای کار تشکیلاتی ما این رو متوجه بشیم که شاید ما دیده نمی شویم شخصا، ولی اثر کار ما دیده می شه. و این خیلی نکته مهمی است که این اثر نابود شدنی نیست. ما توی این جلساتی که خدمتتون بودیم از چرایی تشکیلات با هم دیگه حرف زدیم، تعریف تشکیلات رو با هم دیگه یه جورایی به مباحثه گذاشتیم و از دوستان دعوت کردیم که اگر میتونن تعاریف دیگه ای از تشکیلات که نه صرفا تعاریف علمی باشه، نه حل کنه مشکل تشکیلات رو یا یک حدود و ثغور رو برای تشکیلات مشخص کنه، فکر کنن، تأمل کنن و تولید کنن. ما وارد ارکان شدیم. اولین رکنی که خدمت عزیزان عرض کردیم رکن هدف بود. هدف رو گفتیم خودش دو قسم میشه. هدف تشکیلات قسم اولش آرمان تشکیلاته. آرمان اون افق، اون بلندایی است که ما می‌خوایم تشکیلات رو به سمت اون بلند را پیش ببریم. صحبت‌هامون رو در رابطه با آرمان کردیم. بعد از آرمان دومین نوع هدفی که باید حتماً تو تشکیلات وجود داشته باشه کمیت قابل وصوله. اگر اون آرمان تشکیلات تبدیل به یک کمیتی که اون کمیت قابل ردیابی است، قابل وصوله، قابل برنامه ریزیست نشه، صرف این آرمان و صرف این مطلوبیت هیچ حرکتی رو به سمت تحقق اون آرمان جلو نمیبره و این خودش یک ضعف فوق‌العاده است. پس رو تشکیلات هم باید آرمان وجود داشته باشه هم کمیت قابل وصول. ما تو تشکیلاتمون یک ایدئالی داریم که میخواییم به سمت اون حرکت کنیم، به اون میگیم آرمان. یک نگاه واقع گرایانه ای داریم که حرکت هامون رو تنظیم میکنیم و برنامه ریزی میکنیم، به اون میگیم کمیت قابل وصول. در اصل آرمان که یک چیز بلند مدتی است، بیشتر کیفیه، باید تبدیل بشه به یک کمیت های کوتاهی که عینی است، کف میدانی است به اصطلاح، و قابل برنامه ریزی است. برنامه یک ساله، برنامه 3 ساله، برنامه 5 ساله، این برنامه هایی که شما میبینید همون کمیت های قابل وصولیه که ما اینجا داریم روش صحبت میکنیم. پس ما با این هدف که دو قسم داره، آرمان داره و کمیت قابل وصول، دو تا اتفاق رو رقم میزنیم. اتفاق اول اینه، ما به واسطه آرمان جذب میکنیم و نسبت به تحقق اون هدف اطمینان بخشی میکنیم و با کمیت قابل وصول اعتماد به کارآمد بودن تشکیلات رو ثابت میکنیم. تشکیلاتی که کمیت قابل وصول خودش رو خوب تعریف میکنه، این تشکیلات کارآمدی است، این تشکیلات رو به جلو است و تشکیلاتیه که هر روز از روز قبلش جلوتره. پس ما تو تشکیلات هم باید آرمان داشته باشیم، هم کمیت قابل وصول. توی همین قضیه ما میتونیم تشکیلات ها رو به چهار دسته تقسیم کنیم. تشکیلات هایی که فقط آرمان دارن و امورات روزمره خودشون رو باری به هر جهت میرن جلو. تشکیلاتی که فقط به زمان حال بسنده میکنن و اصلا چشمنداز و آرمان مشخصی ندارن. تشکیلات هایی که نه آرمان دارن نه برنامه قابل وصول. روزمرگی یه دور همی، یه گرد هماییست که قطعا این سه تشکیلات، تشکیلات رو به شکستیست مگر اینکه درست کنه. و قسم چهارم تشکیلات، تشکیلاتی که هم آرمان داره هم کمیت قابل وصول داره و این کمیت قابل وصولش کاملا منطبق با آرمان ها تعریف شده، یه همگرایی این دوتا با هم دیگه دارن و این خیلی مهمه. پس ما حتما باید برداریم و آرمان ها رو شروع کنیم براش برنامه های یک سال چیدن که آقا تا سال آینده، مثلا میگم تو فضای شخصی، بنا شد ما انسان ها آرمان داشته باشیم دیگه، تو فضای شخصی مثلا آرمان من اینه که من بزرگترین تولید کننده انیمیشن های اسلامی باشم تو کشور مثلا یا تو دنیا. این برنامه یه فرض بگیر 20 ساله یا 40 ساله منه. خب تا سال آینده من باید چیکار کنم؟ تا سال آینده من باید مثلا اولین لوازم کار انیمیشنم رو داشته باشم، مثل حالا مثلا سیستمی میخوام، برنامه‌ای باید بلد باشم، نمیدونم استادی باید ببینم، این مراحل رو برنامه ریزی بکنم و تا سال آینده بهش برسم. این میشه کمیت قابل وصول. حالا همین بحث هدف که هم آرمان رو شامل میشه هم کمیت قابل وصول چند تا اصل داره. یک، اولین اصل هدف باید هدف چالشی باشه، چالشی و حرکت زا و یه جورایی بتونه دیگران رو درگیر خودش بکنه. هدفی که چالشی نباشه، مثلا به طرف میگیم که خب شما چه رشته ای قبول شدی تو دانشگاه؟ میگه من رشته آبیاری گیاهان دریایی. و این چه چالشی رو بناس حل کنه مثلا؟ یعنی شما حتما باید این هدف چالشی باشه. نکته دوم، این هدف باید حرکت مستمر تو فرد ایجاد بکنه و دائما فرد رو به سمت جلو سوق بده و اتفاق باید بیفته. هدفی که بعد از یه مدتی توقف تو فرد ایجاد بکنه، این هدف خوبی نیست. هدف باید حتما بین کمیت قابل وصول و آرمان باید یک تطابق ویژه‌ای وجود داشته باشه و شخص بتونه هر سالی که کمیت قابل وصول رو طی می‌کنه ببینه یک گام به هدف نزدیک‌تر شده. ما دقیقا این رو تو فضای انقلاب اسلامی می‌بینیم. رهبر انقلاب برای این انقلاب یک چشم‌اندازی رو تعریف کرده و هر سالی به واسطه اون کمیت قابل وصول میاد یک شعاری میده و میگه امروز باید این پازل اون حرکت آرمانمون تکمیل بشه، مثلا تولیدمون، مثلا فرهنگمون، مثلا اقتصادمون، مثلا سبک زندگیمون. اینا کمیت های قابل وصوله برای رسیدن به اون آرمان بلنده. نکته بعدی که تو جریان هدف باید مورد دقت قرار بگیره، تفاهمی است که اعضا نسبت به آرمان و اون کمیت قابل وصول که هدف هست هر دوش داشته باشن. این تفاهمه، این فهم مشترک اگر وجود نداشته باشه، یا حرکت ها اگر صورت بگیره انسجام نداره یا اصلا حرکتی نیست و خب این خیلی مضره. رضا حتما اون فهم مشترک و تفاهم تو جریان هدف، تو جریان آرمان و کمیت قابل وصول خیلی مهمه. یکی از مهمترین اصول و تکنیک های هدف اصل قصابی کردنه. ببینید قصاب چی کار میکنه. شما یک گوسفند رو وقتی به قصاب میدی، این شروع میکنه اینو شقه کردن، بعد اونو تکه تکه میکنه، بعد میگه آقا این مثلا به درد خورشت میخوره، این به درد آب گوش میخوره، این به درد چرخ کردن میخوره. قشنگ میاد گوش رو تیکه تیکه میکنه و وظیفه یه هر کدوم رو هم مشخص میکنه. رهبر یه تشکیلاتی که از مهمترین کارهایی که باید انجام بده همین اصل قصابی کردنه. یعنی اون اومد آرمان رو مشخص کرد، کمیت قابل وصول هم مشخص کرد، امسال باید این کار بشه، حالا باید این کارها برنامه ریزی بشه، قصابی بشه و هر کاری به یک عضوی داده بشود. این اتفاق اصل بعدی رو محقق میکنه. اگر این اصل قصابی، اصل تکه کردن کارها، برنامه ریزی کردن جزئی محقق بشه، اصل بعدی که اصل هویت بخشی و ایجاد انگیزش اتفاق میفته. یعنی شخص وقتی بهش یه کاری سپرده میشه فوق‌العاده احساس هویت میکنه. چرا؟ از این جهتی که میبینه من یکی هستم که دارم پازل این تشکیلات رو تکمیل میکنم و بود و نبوده من مساوی نیست. نه این نیست که فرقی نکنه، نه حتما فرقی میکنه و من یک کار جدی دارم تو این فضای تشکیلات انجام میدم. این هم تو فضای اصل قصابی و هویت بخشی. نکته بعدی و اصل بعدی تطابق هدف فرد و تشکیلاته. اگر ما میخواییم آدمهایی که تو تشکیلاتمون هستن ماندگار بشن، باید هدف فردیشون با هدف تشکیلاتشون یک جنس باشه، باید همگرایی جدی داشته باشه. اگر این همگرایی اهداف وجود داشته باشه و این شخص احساس کنه تو تشکیلات داره فعالیت میکنه، داره به اهداف خودش هم میرسه، این تو این تشکیلات ماندگار میشه و یکی از ارکان جدی تشکیلات میشه. اگر این اتفاق بیفته ما تشکیلات های مانایی داریم. چرا بعد از یه مدتی تشکیلات ها شکل میگیرن و بعد میرن آدماش؟ به واسطه اینکه احساس میکنه اهداف فردیش با اهداف تشکیلاتی کاملا متفاوته، اون یه مسیر دیگه باید بره، اون یه مسیر دیگه، لذا تشکیلات ها از هم میپاشه. این هم نکته‌ای که باید دقت کرد. ما در فضای هدف یه مسیر رو میریم که من این مسیر رو گام به گام خدمت شما عرض میکنم و خیلی صحبتی نداریم. ما اول باید تعیین کنیم اهداف رو و آرمان ها رو و کمیت های قابل وصول. اول پس تعیین است. دو تبیین است. باید بریم برای دیگران تبیین کنیم، بیان کنیم، بیاریم. بعد از تبیین تقسیم است. باید حالا این اهداف تقسیم بشه، قصابی بشه، ریز بشه، به افراد سپرده بشه. مرحله بعدی تعقیبه. حالا اون کارو که سپرده شد باید تعقیب بشه، به اون نتیجه برسه. بعد تطبیقه. باید ببینیم که چقدر این کاره با کاری که ما سپردیم با اون هدف الان مطابقت داره و محقق شده یا نه. بعد از تطبیق تحققه که آیا تحقق پیدا کرده یا نه، و بعدش هم تعیین، یعنی کار صورت گرفته. این مراحل تعیین، تبیین، تقسیم، تعقیب، تطبیق، تحقق، تعیین، مراحلی است که از شروع هدف گذاری شروع میشه تا انتها. نکته پایانی این جلسه رو خدمتتون عرض بکنم. بر اساس این قضیه ما سه مدل جلسه تو فضای تشکیلات لازم داریم. متاسفانه این سه مدل جلسه جاش خالیه. جلسات اولی که ما توی تشکیلات لازم داریم ما بهش میگیم جلسات گفتمانی. جلسات گفتمانی چیه؟ جلسات گفتمانی جلساتی است که برای تفهیم و تفاهم آرمان لازمه. ما باید حلقه های مباحثاتی بذاریم، جلسات گفتگو تشکیل بدیم و این آرمان رو به تفهیم و تفاهم برسونیم. این مدل اول جلسات. جلسات دوم جلسات برنامه ریزی است که ما حالا بشینیم برای رسیدن به اون آرمان ها شروع کنیم برنامه ریزی کنیم که آقا الان عملیات تعریف کنیم. و جلسات سوم جلسات ارزیابی است که حالا شما نشستی برنامه ریزی کردی، چقدر اون کارها محقق شد. لذا ما نیاز داریم به جلسات ارزیابی عمل کرد که آقا شما بیا توضیح بده و خود این قضیه موجب هویت بخشی میشه. حالا فرض بگیرید ما یه تشکیلاتی هستیم، میشینیم رو آرمان صحبت میکنیم، بعد برنامه ریزی میکنیم، یه عملیاتی طراحی میکنیم، مثلا راهیان نور جزء عملیات هایی که ما رو به اون آرمانمون میرسونه. برنامه ریزیشو میکنیم، بعد از اردوی راهیان نور باید این بیاد و ارزیابی صورت بگیره. ایشالله که بتونیم تشکیلات های توانمند، خوب و مؤثری رو تشکیل بدیم که همش در جهت ظهور آقا و مولامون حضرت بقیت الله باشه. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستیم.